أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 32 از مباحثه شرح صحیفه سجادیه با محوریت دعای 12 صحیفه. 31 جلسه پیرامون در سال قبل و سال جاری پیرامون دعای 12 صحیفه سجادیه به مباحثه نشستیم و گفتگو کردیم. حالا رسیدیم به مقطع پایانی این دعا، یک پاراگراف پایانی دعای 12. همانطور که استحضار داشته و دارید، عنوان این دعا این بود: دعا او فل اعتراف و طلب توبه. دعا برای اعتراف به گناه و درخواست توبه. مطالبی رو مولا علیه السلام در این موضوع در اعتراف به گناه و درخواست توبه با یک روند منطقی و معقول بیان فرمودن، تعلیم نمودن به جامعه. نکاتی دربارش در شرحش و در فهمش عرض کردیم. در این بخش، یک آغاز این بخش پایانی که خودش چندین مطلب توش هست، انشاءالله اگر بتوانیم تا پایان سال تحصیلی این بخش رو بگیم و مباحثش رو انجام بدیم، خودش توفیقی است. اما این بخش، آغاز این بخش، یک نکته جدیدی درش هست. مولا علیه السلام امام سجاد در این بخش سلام الله علیه با یک بیان و لحن جدیدی با خدا سخن میگوید و روند جدیدی رو آغاز میکنه. البته این روند در صحیفه جدید نیست، برای ما که در این دعا تازه وارد شده این در این دعا جدید است. با آن شروع مقطعی از دعا با صلوات بر محمد و آل محمد. چند درخواستی که در این مقطع اخیر، مقطع پایانی، عرضه می دارد محضر خدا، آغازش رو با درود بر پیامبر و آل پیامبر شروع می کند. این چنین عرضه می دارد امام سجاد محضر خدای عز و جل: اللهم صل علی محمد و آله. خدایا درود بفرست بر پیامبرت و آل و اهل بیت پیامبر. بعد از این چند درخواست بیان میکند. عبارتشو بخونیم بعد برمیگردیم رو چرایی صلوات: و هب لی ما یجب علی لک در مقام یادمون نرود که در مقام اعتراف به گناه و درخواست توبه است. یعنی انسان گناهکاری که در مقام اعتراف به گناه و در مقام توبه قرار گرفته است، این بخش پایانی از دعا، درخواستی که میخواد بکنه بعد از درود بر پیامبر آل، اولین درخواست این است: حبلی، خدایا به من هبه کن، به من ببخش، ما یجب علی لک، اون حقوقی که برای توست اما واجب به گردن من، اون حقوقی که حق شماست اما تکلیف من است که حق شما را ادا کنم اما نکردم تو زندگی. خدایا حالا که من مقدمات دعا را بیان کردم، با این شیوه های گوناگون آمدم، درخواستم این است که این حقوق ادا نشده خودت را ببخش. و اگر ما در زندگی تأمل کنیم می‌بینیم که حقوق ادا نشده خدا در ما، در زندگی ما و بر ذمه ما فراوان است، حقوقی که ما ادا نکردیم، چون حق و تکلیف همیشه در مقابل هم هستن. وقتی برای خدا حقی انجام شد، برای ما میشه تکلیف، همونطور که در میان افراد هم اینطوره: حق المسلم علی المسلم، حق المؤمن علی المؤمن، این مؤمن به گردن مؤمن دیگر حق دارد، یعنی مؤمن دیگر نسبت به او تکلیف دارد و او نسبت به مؤمن دیگری تکلیف دارد، حق و تکلیف در مقابل هم هستن. پس اولین درخواست اینه، انشاءالله دربارش گفتگو میکنیم. و آفنی مما استوجبه منک، درخواست دوم این است: خدایا اون چه عقابی که من مستحقش هستم، من خودم با دست خودم استحقاق پیدا کردم که این چنین عذاب بشم، عقاب بشم، خدایا من رو معاف بدار از این عقابت، حقوق تو را که ادا نکردم به من ببخش، عقابی که باید بشوم از ناحیه تو اینا رو من رو معاف بدار. و اجرنی مما یخافه اهل الاساءه، من آدم بدی هستم، اهل اساءه هستم، به تو بد کردم خدایا، اما انسانهای اهل اساءه از عذاب تو میترسن. آدمی که کار خلافی کرده، خلافکار، مجرم، از جریمه میترسد، لذا عرضه میدارد: خدایا من رو پناه بده از اون چه که من ازش میترسم، جریمه‌ای که باید من بشوم من رو پناهم بده. فإنک ملیئٌ بالعفو مرجوٌ للمغفرة، تو همه وجودت مملو از عفو، همه رفتار تو عفو است و تو مورد رجا و امید برای مغفرتی. هر کی میخواد مورد بخشش قرار بگیره به سوی تو میآید. معروفون به تجاوز، تو رو من به گذشت شناختم، معروفون به تجاوز، تو شناخته شده ای به این که از دیگران، از گناهکاران میگذری، معروفون به تجاوز، لیس لحاجتی مطلب سباک، غیر از این چیزی از تو نمیخوام، حقوق خودت رو به من ببخشی، عذاب خودت رو منو معاف بداری، آنچه میترسم به من پناه بدی،
یا الله یا الله،
و هیچ حاجت دیگری ندارم، ولا لذنبی غافرون سوا غافرون غیرک، میدونم این گناه‌های من رو، اساقه من رو، بدیهای من رو غیر از تو هم کسی نمیبخشد، من دستم به جای غیر از تو بند نیست، حاشاک، و لا اخاف على نفسی الا ایاک، من بر خودم فقط از عذابی که باید استحقاق پیدا کردم در برابر شما میترسم. فانک اهل التقوا و اهل المغفره، دوباره میگوید عرضه میده و صل علی محمد و آل محمد و قد حواجتی و انجه طلبتی و غفر ذنبی و آمن خوف نفسی انک علی کل شیء قدیر و ذلک علیک یسیر آمین رب العالمین. این مقطع پایانی دعا. حالا با این مقطع چند جلسه کار داریم، در فهمش باید تأمل کنیم. اما اونه که این جلسه تو این مقطع پایانی خوبه بهش توجه بکنیم تا اون جایی که برسیم، اینه که امام تو این مقطع دعای شروع با درود بر پیامبر و آل پیامبر پی میگیرد، ادامه میدهد. استمرار دعا با آغاز صلوات و درود بر پیامبر و آل پیامبر. خب چرا؟ علیکم السلام. چند تا سوال اینجا وجود داره. یک این که یعنی چند تا سوال قابل طرحه. یک اول این که اصلا چرا ذکر صلوات در دعا آمده؟ دعا درخواسته، من دارم از خدا درخواست میکنم برای خودم، من میخوام اعتراف به گناه کنم و توبه کنم، چرا تو این دعا من باید درود بر پیامبر و آل پیامبر بفرستم؟ جایگاه این ذکر صلوات در دعا چه جایگاهی است؟ این یک. چند سوال دیگه هم هست. حالا بعد اینکه اصلا این صلوات، سوال دوم اینه، این صلوات و درود پیامبر چه نفعی برای پیامبر و آل پیامبر داره؟ مگه اینها در اوج علو مقام نیستن؟ غرق در رحمت خدا نیستن؟ بالاترین مقامات از پیغمبر و آل پیغمبره. خب اگر در اوج هست دیگه، از سخت بالاتر، دوباره ما چه درخواستی برای اون میکنیم؟ چه فایده‌ای داره؟ چه نفعی دارد؟ خب اینا خوبه که یک تأملی درش بشود. اولا چرا صلوات در دعا؟ چند تا نکته داره، چند تا جواب داره. از چندین روایت عرض میکنم و آیه و روایت. یک، اولین نکته در چرایی صلوات در دعا این است که صلوات بر پیامبر و آل پیامبر خود سبب اجابت دعاست. نفوذ دعا، اثرگذاری دعا در گرو همین صلوات و درود بر پیامبر و آل پیامبر است. ان رسول الله، پیامبر فرمود الدعا محجوب عن الله، الدعا محجوب عن الله حتی یصلی علی محمد و علی آل محمد. فرمودن دعا در یه پرده حجابی است، دعا آزاد نیست، دعا رو نگهش می‌دارن تا زمانی که درود بر پیغمبر و آل پیغمبر فرستاده بشود. وقتی که درود بر پیغمبر و آل پیغمبر فرستاده شد، دعا برای اجابت رها می شود. یعنی گیر این دعا هنوز. چرا؟ چون همه شرایط فراهم نشده، ولی شرایط اجابت فراهم بشود، شرایط استجابت فراهم بشود. این یک حدیث. حدیث دوم درباره همین مطلب اینه که باز امام صادق، عن امام صادق علیه السلام، شبیه اینه، فرمود کل دعا یدع الله عز و جل بهی، هر دعایی که خدا به او خوانده می شود، محجوب عن السماء، از آسمان محجوبه، ممنوعه، حجبی دارد، منعی دارد، حتی یصلی علی محمد و آل محمد، تا اینکه صلوات و درود بر پیغمبر و آل پیغمبر فرسته. سما جهت علو رو گفته می شود. سما اصطلاحا فقط این آسمانی که ما مشاهده می کنیم، جهت علو بیشتر، یعنی بالا رفتن دعا محجوب است تا اینکه درود بر پیامبر و آل پیغمبر. این یک جهت. پس چرا دعا در صلوات در دعا ذکر بشود؟ یک وجهش اینه. دوم اینکه چرا صلوات در دعا ذکر بشه که امام سجاد اینجا ذکر کرد؟ یه وجه دوم این است که ما از دعای خودمون، اجابت دعای خودمون مطمئن نیستیم، چون این دعای ما ممکنه ما لیاقت اجابت رو نداشته باشیم، مطلعت اجابت رو نداشته باشیم، اما صلوات دعای مستجاب است، دعای مستجابه، لذا ما باید دعایمون رو با دعای مستجاب آمیخته کنیم تا اینکه این به اجابت محروم باشد. مرحوم کلینی نقل کرده در کتاب کافی جلد دوم صفحه 494 حدیث 16 عن الامام صادق علیه السلام، امام صادق فرمود من کانت له الى الله عز و جل حاجتون، هر کسی که یه حاجتی پیش خدا داره، درخواستی دارد، چکار کنه؟ فلیبدع بالصلاة علی محمد و آله. این آغاز کنه حاجتش رو با درود بر پیغمبر و آل پیغمبر. درخواست از خدا داریم، اولش با درود بر پیغمبر، ثم یسأل حاجته، بعد حاجتش رو درخواست کنه، بیان کنه. خب وقتی گفت تمام شد؟ نه، اول درود بر پیغمبر و آل پیغمبر، بعد درخواست حاجت، ثم یختم بالصلاة علی محمد و آل محمد، پایانش هم دوباره درود صلوات بر محمد و آل محمد. چرا؟ امام صادق فرمود فإن الله عز و جل اکرم من ان یقبل الطرفین و یدع الوسط، اول دعای مستجاب، آخر دعای مستجاب. خدا اکرم از اینه که این اول و آخرش رو قبول کنه، وسطش رو رها کند. اذا کانت الصلاة علی محمد و آل محمد لا توجب عن، البته اگر که این چون دعای سر مستجاب حجابی نداره به خدا میرسه، اون قبوله، این دعای وسط هم. این دوم. سوم، اصلا این سیره ائمه بوده، ائمه خودشون درود بر پیغمبر و آل پیغمبر در دعاهاشون میفرستادن. عیون اخبار رضا نقل کرده ان رجاء ابن ابی ضحاک گفته کان رضا علیه السلام، امام رضا اینطور بوده، یبدع فی دعائی بالصلاة علی محمد و آل محمد و یکفر من ذلک فی الصلاة و غیرها، هر وقت دعا میکرده این صلوات رو زیاد میگفته و این جزء سیره دعاشو آغاز میکرده با درود بر پیغمبر و آل پیغمبر. عیون اخبار رضا جلد دوم صفحه 182 حدیث 5. جواب دیگر، نکته دیگر اینه که صلوات مثل تسبیح، مثل لا اله الا الله، مثل الحمدلله ارزش و قیمت داره در درگاه خدا. صلوات مثل این صدا ذکر، این از کار ثلاثه، از کار توحیدیه و مقدسی است. صلوات از اونا کم نداره. باز امام رضا فرمود الصلات علی محمد و آله تعدل عند الله عز و جل التسبیح و تهلیل و تکبیر. فرمود سبحان الله، لا اله الا الله، الله اکبر. صلوات در نزد خدا به اندازه این اذکار می ارزد. عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 294 حدیث 52. عرض کنم محضرتون که باز خود پیامبر فرموده چرا صلوات در دعا بگیم، خود پیامبر فرموده که شما در دعا نام من رو ببرید. یه نمونه شد دیشب توی جلسه نهج البلاغه مربوط به از کنم محضر شما اون در رد بر شرک دانستن توسل عرض کردم اونجا که پیغمبر خودش یاد طرف داد که برو وضو بگیر دو رکعت نماز بخون تو مسجد بعد بیا بنشین بگو اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک محمد نبی الرحمه تا اینکه دعات مستجاب بشه. اینجا هم مرحوم مجلسی نقل کرده، کافی هم آورده، مرحوم مجلسی از کافی نقل کرده، پیغمبر فرمود اول آخر و وسط دعا همه جا اسم من رو بیاور. تعبیر قشنگ دقت کنید، الامام صادق علیه السلام، امام صادق از پیغمبر نقل بکنه، آبای رسول الله، لا تجعلونی که قدح راگب، فرمود منو مثل ظرف آبی کسی که رو عهد نشسته قرار ندید، مثل قمقمه این که میبرید تو همراه سفر چیار میکنید؟ پر آب میکنید، میذاره هر وقت خواستی یه ذره آب مینوشی، همیشه نمیخوری که. اون منو مثل این قرار نده اینجور. فإن الراكب يملا قدحه فيشربه اذا شاء، راكب ظرفشو پر میکنه از هر وقت خواست مینوشن، همیشه نمینوشد. فرمود اجعلونی منو قرار بده فی اول الدعا و فی آخرهی و فی وسطه، اول آخر وسط ذکر صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر قرار بده تا اینکه به اجابت نزدیک باشه. کافی جلد 2 492 حدیث 5 از ابن قداح نقل کرده. چرا صلوات در دعا باید باشه که امام سجاد ما می آموزد؟ صلوات باعث پاکیزگی انسان از گناه میشه. میخوایم توبه کنیم، دعا دعای توبه است، میخوام توبه کنیم، توبه از پاکان پذیرفته میشود. آدم اگر اراده پاکیزگی نداشته باشه که توبهش قبول نمیشه. لذا فرمود این چنینه. باز این روایت در کتاب کافی است، اصول کافی، همون جلد 2 494 تا همون صفحه است. روا عبدالله ابن نعیم نقل میکنه قال قلت لابی عبدالله، میگه به ما صادق گفتم انی دخلت البیت، تأمل کنید، میگه به ما صادق گفتم آقا من وارد خانه میشم، البیت منظور بیت الله کعبه است، مسجد الحرام، انی دخلت البیت، من وارد بیت الله شدم، ولم یحضرنی شیء من الدعا الا الصلاه علی محمد و آل محمد. تو به خانه خدا که رفتم هیچ چیز از دعا یادم نبود، فقط درود صلوات بر پیغمبر بود. این چی میشه؟ من ضرر کردم؟ فقال علیه السلام، ما مصطفی فرمود اما انه لم يخرج احد بافضل مما خرجت به، هیچ کسی با هیچ دعایی مثل اینکه تو از خانه خدا خارج شدی او خارج نشد. افضل حالات انسان که از بیت الله بیرون میرود اون وقتی در بیت الله صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر فرستاده باشد. خب از کنم محضر شما که این هم از این درود بر پیغمبر و آل پیغمبر سبب بخشش گناهان می شود. مرحوم مجلسی نقل کرده جلد 91 صفحه 70 ان رسول الله فرمود من صلى علی کل یوم 3 مرات، هر کی روزی 3 بار صلوات بفرست، و فی کل لیلت 3 مرات، هر شب 3 بار، حبن لی، به عشق و دوستی من، و شوقن الیه، چون مشتاق دیدار و زیارت من هست، به عشق من صلوات بفرسته 3 روز 3 شب، کان حقا ان الله عز و جل و بر خدا لازم می شود ان یغفر له ذنوبه تلک اللیل و ذلک الیوم، گناهان آن روز و آن شبش رو خدا ببخش به واسطه این. البته همیناش شرطاش هست که دیگه بقیه شروطو داشته باشه، حق الناس نباشه، حق الله باشد. خب مثل این روایات فراوان است. اما اون سؤال دوم این که حالا ما خب صلوات میفرستیم، در دعا صلوات میفرستیم، در نماز صلوات میفرستیم، در تشهد نماز، در موارد مختلف، این صلوات و درود ما چه نفعی به پیغمبر و آل پیغمبر داره؟ مگر این که پیغمبر در اوج معنویت نیستن، در اوج مقامات الهی نیستن، غرق در رحمت خدا نیستن؟ کسی که غرق در بالاترین درجه رحمت خداست، دوباره طلب رحمت کردن برای او، این چه ثمری داره، چه مفهومی داره، چه معنایی داره؟ چون بزرگان گفتن که بزرگان دین فرمودن صلوات از خدا رحمت است. خدا وقتی که صلوات بر میفرستد رحمت الهی است. از ملائکه فرمودن تزکیه است. از مؤمنین دعاست. ما دعا میکنیم برای اینکه خدایا تو رحمت تو رو شامل حال پیغمبر و آل پیغمبر بکن با این تعبیر صلوات. خب اینا که در قلب رحمت خدا هستن، بالاترین درجات رحمت الهی رو دارن دیگه، چه انواع رحمت الهی شامل اینها شده. البته صلوات خودش رحمت خاصه، همراه با ادای احترامه. یعنی وقتی صلوات میفرستیم ما در حقیقت پیغمبر آل رو احترامشون هم کردیم، اونا رو محترم همه شمردیم. کسی که همه رحمتهای الهی رو درک کرده دیگه چه ضرورت داره دوباره ما، چه فایده ای داره؟ خب این در پاسخ این چند تا وجه میشود گفت. یک وجه اول این است که ما از کنم محضر شما اشاره کردم، در لابلای بحثم اشاره کردیم، این صلواتی که میفرستیم به خاطر این است که صلوات خودش دعای اجابت شده است. ما دعای اجابت شده رو درخواست میکنیم از خدای عزوجل، اما بازگشت این صلوات به کیه؟ به خود ماست. نتیجه این صلوات به خود ماست. ما درود و پیغمبر میفرستیم، خدا ما رو میبخشد. درود به پیغمبر میفرستیم، دعای مستجاب میشه. ما در حقیقت داریم یک رحمتی رو، آبشار رو به بالا میفرستیم که برمیگرد رو سر خودمون میریزد. در حقیقت بهره‌منده، مثل عباداته. ما خدا رو وقتی بندگی میکنیم، عبادت میکنیم، عبادت ما نفعی به خدا ندارد، اما نفعش برمیگرده به ما. غنیون عن عبادتهم، خدا غنیست، اما ما این رو برای خودمون، در حقیقت اونها لبریز از رحمت الهی هستن، نیاز به این رحمت ندارن. درسته این مطلب، لکن ما از ظرفیت وجودی اونها استفاده میکنیم برای اینکه خودمون بهره‌مند بشیم. مثلا در یکی از دعاها اینطور وارد شده هستش که در المراقبات ابن طاووس نقل کرده، اینه که دعا رو اینطور نقل کرده: اللهم صل علی محمد و آل محمد صلاتن، دقت کنید، صلاتن تغفر بها ذنوبنا. خدا درود فرست بر پیغمبر، اون درودی که به سبب او تو گناه ما رو میبخشی، و تصلح بها عیوبنا، به سبب او تو عیبهای ما رو اصلاح میکنی، و تکشف بها همومنا، غمها و هم ما رو از بین میبری، کشف میکنی، ما دلگشاده میشیم، و تقضی بها حوائجنا للدنیا والآخره، و به سبب این حاجات ما رو قضا میکنی، حاجات ما رو برآورده میکنی. این پس وجه، یک وجه مهمش این است که این برمیگرده، این آبشار، آبشار رحمت الهی برمیگرده به سوی خود ما. مرحوم آیت الله مصباح یزدی ایشان در یک جزوهی دارن از کنم محضر شما به نام شکوه نجوا که شرحی بر مناجات شعبانیه است. ایشان در اونجا خاطره نقل میکند از آیت الله، از کنم که نقل میکنه از خودش مطلب رو، ولی با کسی دیگری، با میرزا علی حسی اصفهانی. میگه از وعاظ معروف بود ایشون، حالا ما نمیشناسیمش. آیت الله مصباحی عزیزی میگه ایشون مجتهد بود، حکیم بود، ظاهرا در تهران بود، استاد فلسفه هم بود، در سطح بالا کتاب اسفار رو تدریس میکرد. آیت الله مرحوم آقای مصباح میفهمان که من کمتر از 20 سال سنم بود، یه بار در تهران بین مسجد سید عزیز الله و مسجد جامع تهران، اونجا من با ایشون برخورد کردم، با این استاد بزرگ و این عالم برخورد کردم. میگه خدا توفیق داد. بعد اونجا همین سوال ازش پرسیدم، گفتم آقا خدا ما توفیق داده که ما دعا میکنیم و صلوات میفرستیم، اما اهل بیت چه نیازی به طلب رحمت ما دارن؟ پیغمبر و اهل بیت چه نیازی به طلب رحمت ما دارن؟ اینا از همه انواع رحمتهای الهی برخوردارن. میگه این سوال ازش پرسیدن، این مرد بزرگ برگشت من نگاه کرد، تعبیر خود آقای رو مصباحه، میگه از نگاه او فهمیدم که او فهمید من خیلی حظ علمی و بالایی ندارم، رتبه علمی هم بالا نیست، بعد پایه علمی هم بالا نیست. ایشان من خواست تشویق کنه، در تشویق اینطور برای من بیان کرد. من گفت که شما یک باغبانی رو میبینی برای ارباب خودش مشغول باغبانیه، باغ مال اربابه، اما اون میاد اینجا این باغش رو، گلهاش رو مرتب میکنه، درختانش رو مرتب میکند، پذیرایی میکنه، این باغ گل میده، درختان گل میده، میشه گلستان. یه روز که ارباب میاد، تا ارباب میاد این باغ همش مال اربابه، اما یه روز که ارباب میاد بلا فاصله میره یه دست زیباترین گلها رو میچینه و میاد تقدیم ارباب میکنه، اربابی که همه گلها مال اوست، اما او از کنم محضر شما به او میده. میگه وقتی به او میده، او هم از کنم محضر شما از این هدیه خوشحال میشه و او پاداشی میدهد، یا همون گل رو برمیگردونه یا پاداشی در مقابل به او میدهد. میگه اینجا صلوات ما برای پیغمبر مثل این گل هدیه دادن اون باغبان به این ارباب است. یعنی این برمیگرده به خود ما. خب اما وجه سوم اینه که حالا ما اگر نفهمیدیم این که نفعی برای پیغمبر و آل پیغمبر دارد یا ندارد، اما این رو میدانیم که این دستور خداست، ما صلوات و پیغمبر و آل پیغمبر میفرستیم، اجابت میکنیم دعوت خدا رو، امتثال میکنیم امر خدا رو، که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. از در حقیقت ما در ساحت نبوی و شخص پیامبر ما ادب میکنیم، امتثال میکنیم امر خدا را و امر خدا را اجابت میکنیم. اما وجه بعدی که میشود گفت، وجه اخیر، این است که اصلا چرا مایه به ذهنم میاد که اینها نفعی به حال پیغمبر و آل پیغمبر نداشته باشه. اولا خدا وقتی که امر کرد، حتما این امر یه وجه حکیمانه و عقلایی درش هست. ثانیا ما چون محدودیم، تأمل بفرمایید، ما چون محدودیم، فکرمون، جسممون، وجودمون محدوده، نمیتوانیم از سقف بالاتر رو ببینیم، فکر میکنیم آخر کار همین سقفیه که ما میبینیم، لذا میگیم کسی که رو سقفه دیگه دوره چرا میخوای بالاترش ببری؟ اما در حالی که نه، اینطور نیست، سقف رحمت خدا لا نهایت لها، سقف رحمت خدا بی نهایت است. لذا پیغمبر اسلام اگرچه مقام عالی است، اشرف کائناته، اما خدا قرار نداده که تا اینجا باشه بالاتر از این نباشد. لذا در نمازم میگیم فتقبل شفاعته ورفع درجته، درخواست برتری درجات پیغمبر رو انجام میگیم. تو روایاتم داره، تو روایاتم حتی درباره علم حضرات معصومین دارد که مرحوم صفار در بصائر الدرجات نقل کرده که فرمودن که این که خدا تعبیر اصلیش یه روایتش اینه که ان لنا فی اللیال الجمعات لشعنا من الشعن، ائمه فرمودن ما شبهای جمعه شعن دیگری داریم. حالا حرفایی به سادات میگن کار نداشته باشید، اما این میگن که شبهای جمعه ائمه فرمودن ما یک حال دیگری شعن دیگری داریم. بعد شراییش اون شب جمعه ارتباط مستقیم برقراره. بعد فهمودم که این میاد مثل از خونم محضر شما چیزی که باید تغذیه بشه به ما تغذیه میشود. بکنم اگر نشود، اگر خدا به ما تغذیه نکنه، لنفده ما عندنا، اون که بیش ما هستم تمام میشد. پس ما وصل این ارتباط با مبدأ وحی و مبدأ الهام و دریافت معنویت وصله، وقتی علمش وصل است در رحمتش هم وصله. پس هیچ بعدی ندارد که درباره استغفار حضرات معصوم همین است. یکی از جهادش استغفار اونها سبب توسعه و رشد کمال اونها می شود، اوج بیشتری پیدا می کند. ما چون محدودیم دیگه بالاتر از اون چیزی رو نمی بینیم. پیغمبری که اشرف کائنات به اعلی المقامات رسیده، ام به او میگیم عبد من عباد الله، عبدی از عباد. پس بین العبد و المولا هنوز فاصله زیاده. خب چه بعدی دارد که مولا بخواهد به عبدش بیشتر عنایتی بکند؟ و صلی الله علیه و آله.